بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بنده قبل از اینکه حالا به مباحثه خودمون یه جوری بپردازیم، میخوام یه نکته ای را عرض کنم. خب امشب شب میلاد حضرت بقیت الله العظم ارواح نافدا هست و همه ما خوشحال هستیم، خوشنود هستیم و انشاءالله که اون حضرت دعا بکنه از نوکرانش باشیم، از سربازانش باشیم، بتونیم اونچه که وظیفمون هست انجام بدیم. واقعا در این حال و هوای اجتماعی و بین المللی که ما داریم، گاهی اوقات تشخیص وظیفه خیلی بالاخره سخت هست و در عین این که باید به وظیفه عمل کنیم، یعنی نمیتونیم بگیم حالا چون تشخیصش سخته دیگه مثلا ولش کنیم، باید ما به وظیفه‌مون عمل کنیم. این طبیعی هست که نیاز داره به توجه به ساحت مقدس خود حضرت ولی عصر ارواح نافدا و اینکه از خدا بخوایم به برکت وجود اون حضرت ما بدونیم وظیفمون چیه و موفق بشیم وظیفمون رو عمل کنیم. هر دوتاش مهم هست و الانم روزگار فتنه هست باید بگیم و در زمان فتنه واقعا دشوار هست تشخیص دادن وظایف، الا اینکه همین که عرض میکنم توسل به ذیل عنایت اون حضرت و پاییدن علم ولایت که این بهترین دلیل بر اینه که کدوم طرف باید بریم و چه کاری باید بکنیم. اما در خصوص جشنهای نیمه شعبان و جشنهای مذهبی که برگزار میشه هم دلم میخواست یه نکته خصوصا بزرگواران اهل علم، فضلا، روحانیون عنایت داشته باشند. یه جمله مشهور شده از مرحوم آیت الله حائری اعلی الله مقامه الشریف که ایشون فرمودند که ما برای مجالس عزا و روزه برنامه خیلی داریم، مثلا متخصص هستیم، ولی برای برنامه شادی چندون مثلا برنامه های مناسبی نمیتونیم تنظیم کنیم. این حرف صحیحی هست، اما برداشت از این حرف یه جوری بعض وقتا داره میشه که مسلماً برداشت اشتباهیه و باید اهل علم جلو این قضیه را بگیرن. ببینید عزیزان، شادی اگر بنا باشه بشه لهو و لعب که به طور اجمالی هممون میدونیم در شرع خیری اینا ازش تعریف نشده، این که کاری نداره، آدم دوتا دست مطرب میگه صدا میزنیم مجلس شادی را میندازیم، که آقای حائری فرمودن ما بلدش نیستیم، برای اینه که اون کار رو نمیخواییم بکنیم. اون کار رو نخوای انجام بدی و شادی ایجاد بکنی مهمه، و الا اگر اون سبک کار باشه ما لازم نیست اصلا روحانیت بخواد ورود بکنه، اهلش هستن. عمله طرب به اینا میگفتن از قدیم، عمله طرب کار خودشون را انجام میدن، هیچ مشکلی هم نداره. اینجا از این جمله مرحوم آیت الله حائری بعضیا میخوان یا یه سوء استفاده ای بکنن، یا خودشون هم نمیدونن، یا شاید هم تعمد دارن که آقا نه، باید ما شاد باشیم، باید شاد باشیم، ولی نه به این سبک هایی که سبک اهل معاصی هست. روایتی داره در باب قرائت قرآن که فرمودن اقرأ القرآن به الحان العرب و ایاکم و لحون اهل المعاصی و ایاکم و لحون اهل المعاصی. ببینید خودشون نهی فرمودن، گفتن مثل اهل معصیت نخونیدا. این که ما برگردیم به بهانه این که میخواییم شاد باشیم یه کاری بکنیم که معلوم نباشه این مجلس مذهبی یا مجلس اهل معصیته، اینا اشتباهات بزرگیه که بعضا متدینین دارن انجام میدن و وظیفه علما هست که جلوش بگیرن. بنده دیروز دعوت شده بودم به یک جلسه ای که به عنوان جلسه قرآن دعوتم کردن. ببینید عنوان جلسه هم متفاوت میکنه توقع انسان را از جلسه، ولی یه جایی هست میگن آه جلسه نمیدونم شب شعره، جلسه نمیدونم عروسیه، جلسه چست، یه جلسه به من میگن جلسه قرآنه. عرض میرسید خب جلسه قرآن که میدی مثلا میبینی که یه گروهی آمده میگن تباشیح میخواد بخونه، تباشیح میخواد بخونه، موسیقی هم میزنه، تباشیح که موسیقی جزش نبود، بعد که موسیقی میزنه خودش هم ادعا میکنه که دست هم بزنید. حالا تو جلسه چی رسیسی؟ جلسه قرآن. این بچه ها دیگه فرق بین جلسه قرآن و غیر جلسه قرآن یادشون خواهد رفت. ببینید همین کار را شاید در جلسه دیگری انجام میداد ما بازم میگفتیم حالا شک کن گوش کن یکی از آیون گفت، ها براءت جاری می شود، این معلوم نیست حرام باشد مگه غیر از اینه. ولی این داره میگه من اومد آوردم تون جلسه قرآن. اگر ما بنا شد جلسه قرآنمونم، مگه ما قسم خوردیم که جلسه قرآن رو میخوایم بکنیم جلسه طرب؟ جلسه قرآن جلسه قرآنه. ان هذا القرآن انزل بالحزن، اینا روایته. کسی که مجتهدش هست با روایت نمیتونه به ایسادگی چه بکنه که طرحش کنه. تو کوچه و خیابون ما چه خبره که هر غلطی میکنن اسمش هم گذاشتن نمیدونم جلسه مذهبی. ما باید اینا رو دقت داشته باشیم. حداقل حریم های جلسات مختلف را نگه داریم، مسجد را به ما اینکه مسجد حفظ حرمت بکنیم، جلسه قرآن را به ما اینکه جلسه قرآن هست حفظ حرمت بکنیم. اینا نباید قاطی بشه. حالا میخوان یه جای جشنی بگیرن به سبک دیگری بگیرن، دیدید که کف زدن اومدن رسمش کنن، گفتیم تو مساجد نه. حالا میگید اشکال نداره یه جای دیگه. حتی مجلسی که حضور علما هست باید مراعات شؤون علما بشه، ای که نمیشه هر کسی هر کاری بکنه، بعدش سبک میشن، بعدش اداره اجتماع به مشکل میخوره. همه اینا رو ما باید توجه داشته باشیم. بعد تا مثلا میخوای حرف بزنی این سختگیری های بی خود است، نه سختگیری های خیلی با خود است. این رفتارا چیه که از اهل علم بعضی وقتا صادر میشه؟ علما، طلاب، فضلا، اینا باید شؤون خودشون را حواسشون باشه، نگه دارن، گاهی گله بکنن که آقا ما نشستیم چرا این ادعا در میاری؟ تا معلوم بشه که هر چیزی جای خودش را داره. بله اگر مثلا هم گفتن یک نوعی از این کارها در یه جاهایی مثلا حرام معلوم نیست باشه، نگفتن خب مستحب است، مثلا حرام معلوم نیست باشه، دیگه اینا را قاطی نکنیم. جشنهایی که برای حضرت برگزار میشه باید دقت بشه. بنده یه نفر گفت که مثلا گفتن آ دف بیاریم، که میگم آ حواستون باشه اگر سکوت بکنید به همجا کشیده میشه. یا الله سلام علیکم. او شب توی امامزاده حضرت سید میر محمد یه جلسه ای بود، گفتم حاجی مجالس علما هیچ وقت مجلس کف و دف نبوده، چرا داریم اشتباه میکنیم همه چیز را قاطی میکنیم؟ اگر حفظ نشه حرمت این جهت، کار به یه جای باریکی میکشه. خیلی باید این مسئله را حساب کنیم. یکی از آقایون اهل علم میگفت بهم، میگفت در یه جلسه گفتن، جلسه برای نماز، برای نماز، گفت که رفتم جلسه در ساعت برگزاریش اذان ظهر میگفتن، گفته نه ما تو جلسه هستیم. یعنی واقعا زشت نیست برای ما که میگیم میخواد چی؟ میخواد گزارشش را بنویسه ای، ای خانه میخواد نماز بخونه و الا موقعی نماز باید نماز بلند چیم بخونه. جلسه نماز، جلسه نماز، یکی امام سر اعظم طلبه های شیراز خودش بهم میگه، میگه رفتم در ساعتی که اذان میگفته وقت جلسه بوده، گفتیم خب بریم نماز، گفته که حالا مثلا میریم. خب بعد میخواد تبلیغ نماز بکنه، یه مثلا این را بنده اروز خودم شاهد بودم، ناراحتم شدم بعدشم جلسه را خیلی زود ترک کردم. تو جلسه وارد میشه جلسه نماز، یه جوانی روا داشتن که با موسیقی و آواز تبلیغ نماز بکنه. خب من نگاه کردم دیدم همش آخونده، اگه یه آخونده میخوان با موسیقی و آواز این نماز خون بشن برن دور کارشون. اگر این برای کس دیگه تهیه کردید که مخاطبتون اینا نیستن، شما این روحانیون را جمع کردید که بگید برای نماز چه بکنیم، نه اینکه آواز بخونید برای به عنوان اینکه تبلیغ نماز داره میکنی. این کج سلیقگی ها را کی یاد اینا میدهد؟ همینطور نشستن یه مشتی. بعدش هم یه بچه ای هست، آخه بنده چه بگم که یه بارگی تا آخر عمرش ذهنیتش این باشه که نگاه بکن چقدر خشن هستن اینا، چقدر یه بچه ای هست. اگه میخواید اینم تبلیغ نماز باشه، باید بری برای یه مشتی این بچه های همسن و سالای خودش بخونه، بگن آه این خوند، بعدش هم با هم رفتن نماز، که من گمونه میکنم با این خوندن و کسی دیاد نماز. چرا گول هم دیگه میزنیم؟ چرا گول هم دیگه میزنیم؟ اینا کجا تبلیغ نماز میشه؟ چند تا نماز خون از این آوازا درست شده؟ چرا متوجه نیستن اهل علم؟ از این چیزا نمازخون درست نشده است. از این چیزا نمازخون درست نشده، بیان نشون بدن. رفتم اون روز جلسه جشن تکلیف، شایدم گفتم یه روز دیگه اینجا براتون، موقع ربع ساعت پیش از اذان به من میگن بیا سخنرانی بکن. میگم بابا سخنرانی نمیخواد، بذار دو سه تا مسئله بگم. ما قبل از نماز معمولا مسئله میگفتیم، خودمونم یادمون رفته. بعد گفتم بچه ها میخواییم نماز بخونیم یه 10 دقیقه دیگه، کیا وضو دارن؟ 10 یکش وضو نداشته، اما نشوندنش میگن پشو نماز بخون. خجالتش برای ما هست، این که میخواد عکسش را بگیره بره. یکی میخواد 4 تا عکس بگیرن برن. بعد گفتم که مربی ها بچه ها را کمک بدن وضوشون بگیرن بیان. بقیه ای که گفتن وضو داریم، نگاه بچه راست میگه دیگه، این میگه من وضو دارم، اون میگه وضو ندارم. گفتم شما حمد سورتون برای من بخونید، 50-60 تا حمد سوره برای من خوندن، همش غلط بود. خب این چه کاریه که شما آخوندها دارید میکنید، اسمش هم گذاشتید نمیدونم تبلیغ و ترویج و برید محکم وایسید پای کار. بعدش هم تصویرش میگیم بزرگترین نمیدونم جشن تکلیف، یه دفعه میگه میخوام بزرگترین نباشه. این بزرگترین بزرگترین آقا شعار کمونیستا بوده، هی ما نشستیم برای خودمون داریم تکرار میکنیم. همش همین 50-60 سال این کمونیستا هی میگفتن بزرگترین چیز را شوروی درست کرد، بزرگترین. ما نمیخوایم خب بزرگترین، ما اهل آیه کم من فئت قلیله غلبت فئت کثیره به اذن الله هستیم. بزرگترین بزرگترین هی درست میکنیم. کیفیت باید داشته باشه، واقعیت باید داشته باشه. اینا رنجاوره دیگه. چرا خودتون هم افتادید تو این وادی ها؟ من گلم از اهل علم، گله بنده از اهل علم است، کاری به بقیه ندارم. شما نباید تو این وادی ها بیفتید. 4 تا نمازخون واقعی، 4 تا جشن تکلیف واقعی، اون واقعیاش با کمش بر چی؟ بر کفر غلبه میکنه، بر فئه کثیره غلبه میکنه. این تعارفاتیا و دروغیاش به درد هیچی نمیخوره. الذین هم یراؤون، مگن قرآن کریم میفرماد ریا نشود. چه رفتاراییه که ما هی داریم مجوزش را صادر میکنیم؟ نه، باید حواسمون باشه خیلی جدی با بچه دانش آموز دانشجو حرف بزنید که اگر میخوای واقعا نماز بخونی، نماز اینطوریه. ما هم دنبال ای که عکس کسی بگیریم بگیم داره نماز میخونه نیست، خدا داره ثبت میکنه. اینا رنجاور است و متاسفانه ما داریم میفتیم میغلطیم تو این قضايا. ترمز این مسائل شما علما بودید همیشه. غرق نشه جامعه در یه چیزی که بعدش نتونیم مطمئن باشید. شما الحمدلله مردم به همون چیزی که شما ارائه می کردید پاک و پاکیزش ایمان آوردن، اومدن پای کار شما وایستادن. ما انقلاب سال 57 که انجام دادیم، میگن مشتری نداره، بعضیا میگن اینا خودشون بیمار هستن. کی میگه مشتری نداره؟ امام از بین مردمی که اصلا بساط فحشا و منکرات و لهو و لعب پن بود، وایستاد این طرف گفت ما این اهل این چیزا نیستیم، نیرو گرفت بر علیه شاه وادوش و شکستش داد. بعد ما نشستیم اینجا خیال میکنیم که مثلا این شدنی نیست. شدنی هست، اطمینان داشته باشیم به کار خودمون. هر جا هستیم دنبال این بگردیم که حتی امکان این شیر ما دیگه آب توش نکنن، شیر باشه واقعا روی ما، شیر دارید مخورید. این را با کیفیت ارائه بدید، انشاءالله نتیجه خوب هم خواهید گرفت. صلواتی هم مرحمت کنید تقدیم به ساحت مقدس امام زمان ارواحنا. خب عرض کردیم که اگر شخص ثالثی بخواد وارد بشه در قضیه فرزند آوری، خب بحث سر اینه که میگن یک اسپرم یک کسی را یا تخمک یک زنی را بگیرن تلقیح کنن با به اصطلاح همسر یکی از این دوتا دیگه، زن و شوهر، یکی از این زن و شوهر، و این تلقیح میخواستیم ببینیم حکمش چیه. عرض کردیم که اگر دلیلی بر حرمت پیدا نشه، در این مسائل هم اصل براءته، همونطوری که همه فقها و مجتهدین گفتن، برخلاف حضرات اخباریین که احتیاط اینجا در شبهه تحریمیه یا حکمیه اونا میگن بعد احتیاط کرد. اما یه مسئله اینجا داریم و اون اینه که اگر بنا هست شما بخواید اصل جاری کنید، اول باید فحص کرده باشید. ما ادله را فحص کردیم. یکی از مسائلی که الان وجود داره، اروزم بنده کتاب نکاح وسائل را آوردم، خب این یک جلد این همه حدیث فحص کردیم که دلیل وجود ندارد. این که بیان بگیم اصل آن است که دلیلم وجود ندارد، نه، تو که نمیشه دیگه اصل جاری کنی، بعد فحص کنی بعدش اصل جاری کنی. این فحص متاسفانه انجام نمیشه، خصوصا عرض کردم در یه بخش هایی از کتاب نکاح که به نظر میرسه الان ابتلاء بهش نداره جامعه، اصلا مطالعه شاید نشود، ولی ما نمیتونیم بگیم احادیثی که مربوط به نکاح عبید و اماء هست و خرید و فروششون و عده‌ای که اونجا فرمودن و امثال اینا، بیایم بگیم اینا هیچ کدومش چی، نیاز نیست بخونیم اونجا که ادله یه چیز دیگه. نه، به حسب اسمی که صاحب وسائل قرار داده اونجا قرار گرفته این روایات، ولی ممکنه مطلب روایت ناظر به همه مسئله شما باشه. پس ما باید نسبت به احادیثی که در این زمینه هست یک به اصطلاح اشراف و اطلاعی پیدا بکنیم، آیات رو هم بررسی بکنیم، بعد بگیم آقا مثلا اگر هیچ کدومش برای مسئله محاکم را معین نکرد، نتونستیم استفاده کنیم، بعد بگیم جای جریان اصل است، حالا بگیم دیگه براءت. ولی الان باید فحص بشه. بحث احادیثی را که در جامع احادیث بود خدمتتون عرض کردم که در چی؟ فروش و خرید اماء و اینکه باید اینا استبراء بشن، گفتیم عباراتی داره که آدم را به فکر با میداره، از جمله اینکه فاولائک از زناتو چی؟ به اموالهم، ولو اینکه ملکشه اما میگه داره زنا میکنه، این بیش از آنی که بخواد مسئله به اصطلاح اخلاقی از حیث مقاربت و دخول و اینا باشه، مسئله خود روایت هم فرمود مسئله چیه؟ امر شدیده، به خاطر اینکه تداخل میاه میشه، نسب خراب میشه و عرض میرسید. بعد فرمده ای زنا و امثال اینها، روایاتی که گفتم دقت کنید و فراوان هم هست. حالا یه موقعی هست ما میخواییم از همون روایات بل استقلال استفاده بکنیم، یه موقعی هست که میخواییم بگیم نه، یک دلیل دیگری داریم، این روایات میاد تأیید و تأکید میکنه که دیگه دلمون محکم بشه. این دو سبکه. آقایونی که قائل به حرمت تلقیح شدن با اسپرم بیگانه، دلیل را از آیات شریفه قرآن آوردن و این روایات را هم گفتن همش مؤید و مؤکد همین مطلبیه که از آیه استفاده میکنی. سه تا آیه در اینجا ذکر شده. این آیه اول آیه مبارکه سوره نور هست، آیه 31 و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن. خب این آیه ما برای مسئله قبلی هم محل بحث قرار دادیم، اما مسئله قبلی ما چه بود؟ این بود که زن و شوهرن با هم در لقاح مشکلی هست که به صورت طبیعی لقاح انجام نمیشه، حالا میخوان کمک باروری، اینجا میخواد کمک بده که شوهر از زن مشروع محلل خودش چی؟ صاحب فرزند بشه. این مسئله اونجا این بود. خب آیا این ماء رجل ورودش در رحم این زن حرام بود؟ نه، شوهر شرعیشه، فقط نوع لقاح شده چی؟ مصنوعی. اونجا گفتیم که نمیتونیم بگیم یحفظن فروجهن و سایر آیاتی که حالا در همین موضوع هست دلالت داشته باشه بر این که حرام است چنین کاری انجام بدهند. خب اما اینجا بحث سر اینه که میخواد اسپرم یه مرد اجنبی وارد رحم بشه، این را از آیه میتونیم استفاده بکنیم یا نه؟ خب در این آیه شریفه همون قبلا هم بحث کردیم که فرمودن این بحث ناظر به نظر حرام هست که یغضضن من ابصارهن، خودشون چشم را بپوشونن و یحفظن فروجهن، نذارن دیگری نگاه به فروجشون بکنه. این معنی اینه. اگه این طور باشه یعنی دلالت بر حرمت دخول و از اینجور چیزا ندارد. آیان میگن اتفاقا به طریق اولا وقتی نگاه حرامه همه اون چیزای دیگه هم چی؟ حرام میشه. این یه نکته هست که بنابراین ما در باب دلالت آیه اگر بگیم که دلیل داریم که یحفظ نفروجهنه، خصوص نظر را میگه که این خودش جای یه تأملی داره،
کلمه معنای متفاوتی هم میتونه برسونه. حالا فروج به چه معنا میتونه باشه در کلمات عرب؟
بله، حالا این مسئله ما اینه که فروج را اگر ما به معنای همین متبادری که همه میفهمن گرفتیم و گفتیم حفظ کنید، آیا این آیه میگه حفظ کنید از همه کارهای حرام یا خصوص نظر را میگه؟ روایتی گفتیم ذیل این هست که میگه این در مورد نظر است. خب اما بحث سر اینه که آیا اون روایت مخصص این هست و دیگه مورد دیگری را شامل نمیشه به واسه اون روایت. این جای بحث داره. به عرض میرسیم. اگر گفتیم نه، اون روایت میخواد یک مورد خاص را بگه که ویژگی داره، اما عموم و اطلاق متعلق حفظ باقی میمونه. این یک قول میتونه باشه که حالا به نظر بنده کمترین وجه قویی هم هست. یعنی می توان گفت که این آیه دلالت بر حفظ فرج دارد از هر جهت، اما خصوص نظر به واسطه این که قبلش فرموده چی یغزوزن من ابصارهن و از اون طرف هم روایت داریم که این مربوط به نظر است، چیه اینجا تأکید بیشتری شده که فهمیده بشه این مسئله. اما اونجور هم نگیم، بگیم خاص نظر را حالا از اینجا میفهمیم. اگه نظر حرام است، مسلما سایر چیزایی که از این قبیح تره چی به طریق اولا حرام است. این وجه دلالت آیه را بگیم. ظاهرا عبارت روایت با این مطلبی که شما میگه جور نمیشه. بله خیلی خوب. حالا این آیه شریفه خطابش هم به زنها هست، یعنی زن برش واجب است حفظ بکنه فرج خودش را. اگر واجب است حفظ بر زن، یعنی ولو این که حالا شوهر یا مثلا تیم پزشکی بگیم اونا که مکلف مثلا نیستن، این خودش مکلفه. عرض میرسید. این هم یه نکتهی در مورد آیه هست. اگر ما این مطلب را در اینجا گفتیم و حرمت را یا به اولویت یا به چی؟ یا به گفتیم نه، خود آیه صراحتاً دلالت لفظیه داره، اطلاق عمومش میگیره، یا نه بگیم به طریق اولویت اثبات حرمت به اصطلاح هر تصرف دیگری در فرج را هم میفهمیم. خب اگه این را گفتیم که عرض کردم اون وجه اول به نظر بنده قوی هست، نه ای دومی دیگه جای تردید ندارد. خیلی خوب. عروض خوندیم این را حاج آقا، عروض این را خوندیم. اینم که عرض کردم خدمت حاجهای دهقان که عبارتش نمیسته برای که فرج ذکر شده، کار به اون بحث بسر نیست.
و
ببینید عزیز من، بله فإنها من النظر، یعنی این دستوره برای نظر باید بفهمید شما. این نه به این معنا هست که این روایت میخواد دلالت آیه را محدود به این بکنه. به عرض میرسید. این مسئله در نحوه برداشت از حدیث دارم عرض میکنم که این نمیشه بگیم این داره محدود میکنه دلالت را. میفرماد این موضوع اینجا مد نظره. خیلی خوب، ما هم قبول داریم. این نوع فهم از روایت دیگه. الانم بحثمون اینه که این را قبلا یه بار گفتیم دیگه، حالا دوباره نمیخوایم واردش بشیم. اما حرف بنده اینه که اگر شما آمدید و این مطلب را گفتید که رعایه دارد نهی می کند از هر گونه تصرفی در فروج الا برای زوج. این داره می گوید که حق نداری اسپرم شخص ثالث را در این رحم قرار بدی. به عرض می رسیم و ما حفظ باید بکند، زن واجبم از بر خودش خلافشم حرامه، از این که بخواهد نطفه غیر در رحمش قرار بگیره. به عرض می رسیم اون اولویت هم برای این گفتیم که حرمت، گفتیم اگه از خود عبارت بخواید بگید اطلاق و عبارت چه نداره، اولویتش دیگه این را اثبات. خیلی خوب، بعد شما خواهید فرمود که این موردی که ما داریم میگیم که اسپرم یه نفر را بگیرن در یه رحم یه نفر وارد بکنن، این موردش یه چیزی بوده که قدیما وجود نداشته، بنابراین اطلاق حرمت یا وجوب حفظ برای این شامل نمیشه، اصلا انصراف داره از این. بفهم عرض کردم دلالت این روایات برای اینکه برای خب حالا شما راضی نمیشید دیگه، اشکال نداره، ولی ما میخواییم بگیم اون روایات نمیخواد این را به این شکل بگه. این مطلب یه چیزیه که بنده به نظرم میاد بنده در یه مبانی در فهم آیات داره. مرحوم ملا محسن فیض هم در تفسیر صافی در مقدمه یه نکاتی فرموده، ما طبق یه مبانی بعضی از این روایات را میایم بررسی میکنیم. نه، به نظر بنده با همه اینکه این مطلب از آیه استفاده میشه و روایت هم داریم بهش عمل میکنیم، ولی اون نمیخواد این را محدود کنه. این چیزیه که بنده اینطور میفهمم، شما نمیفهمید اولویت را رد کنید، برای که ما دو دلیل داریم دیگه. ما میگیم به طریق اولا وقتی این نظر حرام شد اینم حرام. نه اولویت نیست دیگه، شما خود تو نبوده این زنا هست، زنا وقت نه عزیزم، شما اگر گفتی نظر حرامه نمیتونی بگی به طریق اولا لمس حرامه. خب همین داریم میگیم دیگه، این مطلب که واضحه عزیزم. بحث سر اینه که شما میخواید بگید به اطلاقش تمسک میکنم یا به طریق قیاس اولویت دارم، یکی از این دوتا. بنده عرض میکنم اون اطلاق هم برای خودش جا داره و عرض میرسید این یه چیز دیگریه. عرض بنده رو اگه متوجه بشید بعد نظر خودتون هرچه هست نظر خودتونه بنده، ولی عرض بنده اینه. خیلی خوب، حالا یه نکته ای که میخوام عرض کنم اینه که این که میفرمان انصراف داره، بازم حالا اینجا فحص بکنید تو روایات ها که نه، مواردی هست که در همون قدیمم میدونستن که علت ایجاد ولد همین ماء هست و جمع میکردن به غیر طریق طبیعی وارد رحم میکردن. در یه روایاتی هم اینا ذکر شده، و یه موردی هست که حالا روایتش هم همینجا ممکنه دوباره خودمونم برسیم لازم بشه بحث کنیم، که مثلا خانمی با همسرش مقاربت داشتن، بعد با یک زنی جمع میشه، نعوذ بالله، این به اصطلاح منی مرد که آلوده بوده بدن این زنه منتقل میشه به اون دختر. خب و حامله میشه، یعنی گزارش حاملگیش در روایات هست. که ما بیم بگیم این موارد که هم تازگی درست شده به عرض میرسید، از حیله زنان ما خودمون سراغ داریم که مثلا یک مردی دو تا همسر داشت، آمده بود مثلا یک کار بکنه، حمل بر نداره همسرش، بعد خیلی عذر میخوام، حالا این مایع جنسی که مثلا در غطاء، حالا کاندوم میگن چه میگن، مثلا جمع شده بود، این گرفته بود وارد رحم خودش کرده بود، حمل هم برداشته، یعنی این قد این چیزا همیشه بوده. هی ما نشستیم خیال میکنیم که این تازه حالا مثلا دکترای راهی پیدا کردن، که نه، اینا آمدن. اصلا ببینید یک پزشک متخصص همین کارها به من میگفت میدونید چرا تو اروپا گفتن پزشک انجام بده؟ گفتم نه. گفت برای این که هر که میشود و الا این کاریه که همه میتونستن انجام. به هرز میرسید بله بله داریم اینا همش توی قضاوت های حضرت هم ظاهرا نظیر همین آمده. خواهم عرض کنم اینا چیز جدیدی نبوده که حالا هی میگن آقا تکنولوژی های مدرن، تکنولوژی اصلا مقید کردنش به اینکه پزشک انجام بدهد برای اینه که گفتن اوضاع خیلی خیت میشه، یه کار غیر اخلاقی هست که اگه یاد گرفتن حساب کار را دست همه در میدهد. این را یکی از متخصصین ویژه این کارها خودش گفت علتش اینه و الا این کار اینقدر تخصص نمیخواد. خیلی چه تخصصی نیاز داره کرد لاتیم از آدمیان. این نکات را حواسمون باشه، بعضی وقتا خیلی دیگه میان کلاس میگذارن برای یک مسئله ای که این چه میدونم تکنولوژی های جدید درمان ناباروری، اسمش عجیب و غریبه، خیلی از اینها یعنی آی یو آی یعنی همین که یه لوله گذاشته این رو وارد رحم کرد. بله حالا اینا میخوام عرض کنم، این که میگیم انصراف دارد و قبلا نبوده، شواهدی تاریخی و همینطور روایی داریم که نه، نظیر این چیزها واقع میشده. و این که میگیم نباید بشه، منظور اینم هست. و در بحث نکاح حالا این یه سوالیه که واقعا جا داره روش یه کار مفصل انجام بگیره، که ما دو چیز را میخواستیم در باب نکاح با عقد سامان بدیم، یکی ارتباطات جنسی هست، یکی تولید مثل هست، که این تولید مثل را آمدن الان گفتن تولید مثل که ما کاری بهش نداریم، فقط رابطه جنسی هست، یعنی آمدیم ما زنا را بردیم فقط در رابطه با چی؟ رابطه جنسی. حالا یه حدیثی حاج آقا خوندن قبل از درس که آقا در روایات ما داره که این نکاح را خدا گذاشته برای که انساب درست بشه. به عرض میرسید زنا را حرام کرده برای که نسب خراب میکرده. پس سامان دادن به مسئله تولید مثل و چهارچوب دادن بهش چه بوده؟ مطرح بوده. و چهارچوبی که شرع پذیرفته است کدوم چهارچوبه؟ این که زن و مردی که میخواد نطفشون منعقد بشود با هم شرعن چی؟ حلال باشن. غیر از این شرع نفذ. این یه بحثیه که از مجموع این ادله باید استخراج بشه. و خب میبینید آقایونی که فتوای به جواز دادن عموماً غیر از اونایی که از باب عسر و حرج و ضرورت و اینا گفتن که حکم ثانوی میشه اون، اونایی که فتوای به جواز دادن به عنوان حکم اولی آمدن گفتن همه مسئله نکاح در مقابل زنا سر اون رابطه جنسیه هست. بحث توالد و تولید مثل و اینا در نکاح به عنوان یه چیزی که شارع قصد داشته این را سامون بده و خلافش را حرام کرده باشد، این را آمدن محل شبهه یا سوالی قرار دادن و تأمل درش کردن. حالا همون روایاتی هم که فرموده که افراغ ما در فرجی حرام باشه، یعنی اون یه چیزی سوای خود مواقعه، خود اون افراغ را جداگانه مطرح کرده، معلومه که این دو عنوان وجود داره. و حالا آقایون همش میخوان بگن که این کنایه از همونه دوباره. نه کنایه نیست، این خودش موضوعیت داره. بله 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 انشاءالله که آقایون دقت میکنن. بنابراین آیه اول این شکلی که گفتیم دلالتش بر حرمت دخالت شخص ثالث به نظر ما واضحه و عرض میرسید. و اگر که حالا نگاه دیگری هست بازم بررسی کنید. دو آیه دیگر هم هست که به نظر میرسه هر دو آیه بعدی هم میشه استدلال بهش کرد، گرچه حالا در دلالتش بعض از بزرگوارانم یک اصطلاح شبهه‌ای کردن. صلی الله علی سیدنا محمد و آله.